سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
نشاط معنوی،
جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مقدمتاً این نکته رو درباره قلب ما و وضعیت روحی انسان عرض کنم. قلب ما به مثابه یک ظرف خالی نیست که علاقه های خوب توش بریزیم یا علاقه های بد توش بریزیم. قلب ما مثل زمین حاصلخیزی است که بذرها در اون کاشته شده، در آب و هوای مناسب قرار بگیرن رشد میکنن. شاید یه مقدار آبیاری بخوان، ولی واقعش این است که مثل زمینی که از آبهای زیرزمینی کافی هم برخوردار هست، آب هم در درون خودش داره، فقط باید اکتشاف بشه، بیرون بیاد و همین زمین آبیاری بشه. قلب ما مثل یک زمین لم یزرع نیست که نیاز داشته باشه کارهایی روش انجام بگیره تا آماده کشت و زرع بشه. نه، قلب ما یک زمین آماده حاصل خیزه که نیمی از عملیات کشاورزی هم درش انجام گرفته، یعنی بذر کاشته شده، لازمه بهار بیاد، هوای بهاری موجب بشه این بذرها دارای رویشی بشند و رشد کنند. بعضی ها فکر میکنن باید برن از این سو و آن سوی دنیا، بذرهای خوب، حرفهای خوب، علاقه های خوب پیدا کنن، بیارن بریزن تو دل خودشون. نه، این تصور صحیحی نیست. حکمت هم همینه. حکمت یعنی ما با یک سلسله اعمالی مثل اخلاص، مثل حرفهای اولیاء خدا که تحریک کننده حکمت هستن، مثل یعنی بیدار کننده مافز ضمیر آدم هستن، مثل حتی محبت اولیاء خدا که بازم اصل و اساسش تو دل آدم هست، اینها موجب میشه حقایقی از تو دل آدم رشد بکنه. مگه میشه من دلم خالی باشه از خوبی ها بعد خوب بشم؟ امکان خوب شدن وجود داشته باشه؟ پس قلب ما یک وضعیت خالی و دچار خلأ شده نداره از خوبی ها. ما فقط باید مراقبت بکنیم این زمین خراب نشه، این زمین دارای مشکلات فراوانی که از بیرون میان نشن و خس و خاشاک رو، خارها رو از دل این زمین بکنیم و بیرون بدیم، یا وقت خار رو آبیاری نکنیم به جای گل. این کار اگر صورت بگیره، ما تو دلمون همه چی داریم: عقل انسان، فطرت انسان، قلب انسان. اینقدر دارایی های زیبا در وجودش هست بدون هیچ گونه آموزشی. شما بچه رو اذیت بکنی، قول بهش بدی عمل نکنی، دروغ بهش بگی، نامردی بهش بکنی، متوجه میشه، میگه این کار بدیه، ناراحت میشه، احساس بدی بهش دست میده. هنوز کسی بهش نگفته محبت خوبه، میفهمه. کسی بهش محبت نکنه ناراحتش کرده، میگه من از بیمهری بدم میاد. اینا رو از کجا یاد گرفته؟ از کسی نمیخواد اینا رو آدم یاد بگیره، اینا در درون خود آدم هست. اینکه عدالت چیز خوبیه مگه ما میریم یاد میگیریم؟ این در درون خود ما هست. بعد در درون ما چیا هست؟ همه چی هست، همه چی در درون ما هست، نه اینکه خیلی چیزا هست. و به این تعبیر بر این مبنا پیامبران فقط متذکر میشن، انما انت مذکر، تو فقط تذکر دهنده هستی. تذکر دهنده یعنی بیدار کننده آنچه که هست، تذکر دهنده یعنی یادآوری کننده. کل کار پیغمبر اکرم رو خدا میفرماید تذکر، تعلیمش هم تذکره، همه بخش‌های عملیاتی دین همشون حکم تذکر رو دارن. خیلی عجیبه. این بحث بحث مفصلی است، مختصر میخوام عرض بکنم، رد بشم به بحث نشاط معنوی برسیم. پس ما دارایی‌های فراوانی در قلب خودمون داریم، اصلا لازم نیست اینا رو ورداریم بیاریم بذاریم تو قلبمون. هر چی خوبی هست اصلا تو قلب ما هست، کافی اینا بیدار شن، کافی اینا شکوفا بشن. خیلی اعتماد به نفس به آدم میده. خیلی غریبه بودن دین و خدا و حرفای خدا و پیامبران و اولیای خدا رو با ما از بین میبره. این اونیه که تو میخوای. امیرالمومنین علی علیه السلام یه عبارتی دارن که در قسمتی از مفاتیح به صورت یک خط نوشته شده در مناجات با پروردگار عالم. الهی انت تکون و کما احب. خیلی این حرف عمیقه. خدایا تو همون جوری هستی که من دوست دارم. یعنی من از قبل مشخصات این خدا تو قلبم بوده، میخواستمش. وقتی نگاه میکنم به خودم بعد نگاه میکنم به تو، میبینم تو همونی که من میخوام. خیلی این حرف بالاست. انگار رفتی میگشتی دنبال یه چیزی که دوست داشتی، اون چیزی که دوست داشتی رو داشتی دیگه. اینی که الان نگرفتی که میخوایم بریم بازار خرید کنیم. چی بخریم؟ نمیدونیم. چجوریشو دوست داری؟ نمیدونیم. به ما بگید اینجوری بخر. باش. بعد میری میخری میگه این گفت. خودت مسئولیت قبول نمی کنی. ما اینجوری نمیریم سراغ خدا. الهی انت تکون و کما احب. بعد ادامه میدهد دعای خودش رو حضرت، فجعلنی کما تحب، من رو هم اونجوری قرار بده که خودت دوست داری. که حالا اون فراز بعدیش خیلی مناجات، یعنی دعای خیلی مهمی هست. پس ما قلبمون اینجوری نیست که خالی باشه، بنا باشه که تو این قلب خالی حرف خوب بریزیم. البته در یکی از روایت‌ها داریم که قلب مانند ظرف است و بهترین قلب اون قلبی است که درش در واقع حرفای خوب یا مطالب خوب، معقولات درست حسابی‌ها توش ریخته بشه. اون مغایرتی با این بحث بنده نداره. شما در قلب هم حرفای خوب و گرایش‌های خوب وارد بکنید، در واقع بیدار کننده آن چیزی است که در وجود انسان هست. خب این یه بخش ماجرا. ویژگی دیگری که قلب ما داره این هستش که بدی تو قلب ما وجود نداره. بدی مثل خار مغیلان، مثل بالاخره گیاه‌های خودرو و مزاحمی که در یک مزرعه سرسبزی که پر از آب و هست و هوای مناسب هست رشد میکنه، مثل آفت و آسیب به مزرعه میزنه. کشاورز هیچ وقت بر نمیداره آفت بکاره. اینم یک کمی بذر آفت بکاریم اینجا، این خارا بزنن بالا، کشت و زرع ما رو نابود کنن. هیچ وقت کشاورز این کارو نمیکنه. خدا هم این کارو نکرده در درون ما. اینکه چجوری میشه ما اساساً خوبیم ولی بدی‌ها در ما شکل میگیرن، این بحث خیلی زیبایی داره، یه وقت دیگه باید ازش سخن گفت. ولی من اجمالش رو فقط اشاره کنم. به هر بدی در وجود انسان نگاه بکنید ریشش خوبه. بدی از اساس تو وجود ما نیست، همون خوبیاست بد جلوه میکنه. در روانشناسی رشد پیاژه هم میگن این رو که مثلا حسادت از 3 سالگی در بچه ها خودشو نشون میده. شما جلوی بچه 3 ساله یه بچه دیگر رو بغل کنی به عنوان بابا و مامان، میگه من چی؟ اصلا به هم میریزه. حالا ما بگیم بچه ما حسوده؟ نه، این حسادت نیست، این اون عاملیه که در درون روح بچه موجب میشه خودش رو با بقیه تمایز قائل بشه، هویت شخصی خودش رو به صورت متمایز شناسایی بکنه، میفهمه من منم، دیگری نیستم. یه حسی در کودک ایجاد میشه که بتونه منافع خودش رو جمع بکنه. این احساس اصلش خیلی درسته. یه کسی هویت شخصی خودش رو متمایز از هویت‌های دیگه درک نکنه، داغون اصلا. اصلا از بین میره، متلاشی میشه. مثل اینکه جاذبه بین مولکولی سلول‌های ما رو جمع نکنه. ما الان جاذبه بین مولکولی سلول‌های بدنمون رو جمع کرده دیگه. حالا میریخ زمین همش. این چه چسبیه بین اینا هست؟ چسب نمیدونم فلان و بیسار که نمیزنن بین اینا. یه جاذبه بین مولکولیه. بعضی جاش محکمتره، بعضی جاش شلتره. دو تا قطره آب که دیگه خیلی ارتباطشون با هم دیگه شل هست رو هم کنار هم دیگه قرار میده، جاذبه بین مولکولی اونا رو میچسبونه زود به هم تا نزدیک هم میشن. برای روح انسان هم یه عاملی که آدم خودش رو جمع بکنه لازمه، هویت شخصی خودش رو متمایز از بقیه بکنه. من لا غیر، من نه دیگران، این لازمه. این از 3 سالگی خودش رو نشون میده. جلوش در حسادته. این احساس فردیت، این تشخیص هویت فردیه، این خیلی لازمه تا طرف بتونه به خودش بگه من، تا مسئولیت خودش رو بفهمه، تا خودش رو جمع بکنه، منافع خودش رو جمع بکنه، از ضرر علیه خودش جلوگیری بکنه. اصل حسادت که چیز بدی نیست. اصل حسادت رو صورت زیباش رو اگر بخوای ببینی، نه حسادت رو ها، اصلش رو، ریشش رو میبینی، در سبقت گرفتن به سوی خوبی ها خودشو نشون میده. حتی تو دعای کمیل هم جلوه داره. وجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک و اقربهم منزلتا منک و اخصهم زلفتا لدک. من نمیخوام مثل بقیه باشم. این از همون ریشه داره آب میخوره. من میخوام بهتر از بقیه باشم. اون ریشه‌ای که هویت فردی من رو مشخص میکنه بد تربیت بشه میشه حسادت، خوب تربیت میشه میشه سبقت. سبقت از دیگران در امور خیر، فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید به سوی خیرات. و اصلا میشه هدف خلقت. شما از بنده بپرسید که چرا حسادت اینقدر صفت کلیدی بدیه در وجود آدم؟ حسادت نقطه مقابل ولایت مداریه. ولایت مداری رکن رکین دینه. پس حسادت خیلی بدجوری آدمو زمین میزنه. حسادت یکی از صفات بد نیست. 2 تا صفت هستن فوق العاده بدن. عامل بدبختی ابلیس هم شدن، عامل بدبختی قابیل هم شدن. یکی حسادت، یکی تکبر. هیچ صفت بدی مثل این دوتا نیستن. هر کدومم یه علت فوق العاده خوب دارن. علت حسادت یک نیاز طبیعی در وجود انسان و آدم نمیتونه ریشه اصلی حسادت رو بسوزونه. چرا اینقدر انسان ها دچار حسادت میشن که خیلی فراوانه؟ اتفاقا حسادت بد جوری هم لامصب انرژی منفی میزنه. میگن چشم زدن، ولی واقعیت خداوند متعال به من پناه ببرید، هیچ کی نمیتونه شما رو در امان نگه داره از حسادت دیگران، به من پناه ببرید. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. یا در سوره دیگری مثل قل اعوذ برب الفلق، اینها تصریح میکنه پروردگار به من پناه ببرید. نمیتونید خودتون نمیتونید جمع بکنید ماجرا رو، برای اینکه تصادف نکنید احتیاط کنید، برای اینکه مالتو دزد نبره قفل کن خونتو، برای اینکه خونت خالیه دزد بهش نزنه پلیس سر کوچه رو خبر کن، ولی برای اینکه حسادت به نزنه اون کار خود منه، من باید خودتون دور نگه دارم. ببین حسادت چه بلای خانمان سوزیه، ریشش چیه؟ ریشش برمیگرده به هدف خلقت. هدف خلقت چی بود؟ ان الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا. من شما رو خلق کردم برای اینکه ببینم کدومتون بهترید. من شما رو خلق نکردم برای اینکه خوب بشید. من شما رو برای یک مسابقه خلق کردم. یعنی از هم جلو بزنید. این از هم جلو زدن یه ریشه ای داره که من نمیدونم با چه تعبیر اون ریشه رو صدا بزنم، ولی همون ریشه بد تربیت میشه، میشه حسادت. تکبر هم همینطوره. تکبر هم چرا آدم ها اینقدر آلوده تکبرن؟ چرا نماز رکن دین ما اومده برای از بین بردن تکبر؟ اخراجن لتکبر من قلوبهم. فلسفه نماز فرموندن از بین بردن تکبره. چرا تکبر اینقدر آدمو بیچاره میکنه؟ اینقدرم فراوانه. یعنی نمیشه گفت کسی از این تکبر بی بهره است. روزی 5 مرتبه ما باید قلع و غم بکنیم، باش بجنگیم. این همجوری رشد میکنه، میزنه بیرون. حالا تکبر به این بدی چرا تو وجود ما هست؟ اصلش خوبه. اصلش نیاز حیاتی تو، نیاز کلیدی تو که در فطرتت مدام داره فریاد میزنه هیچی نیست جز لقاء الله. خودش فرمود من شما رو برای ملاقات خودم آفریدم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. انسان ها همه با چه رنجی به سوی خدا میرن تا خدا رو ملاقات بکنن. مال فقط مؤمنا نیست، همه اینو میخوان، منتها کافرها نمیفهمن دارن کجا میرن، نمیفهمن چی میخوان، نمیفهمن دارن به خواسته درست خودشون چه جواب غلطی میدن. خب خدا بزرگه، من بخوام به خدا برسم منم باید بزرگ بشم. پس نیاز به بزرگ شدن حقیقی ترین نیاز کمال جویانی انسانه. به همین دلیل شما سر نماز الله اکبر میگی، چرا الله رحمان نمیگی؟ رکنه دین ما نمازه. رکن نماز چیه؟ فرمودن الله اکبر. تنها لحظه ای که در نماز بیشترین ضرورت رو داره برای اینکه توجه به خدا پیدا کنی در تکبیرت الاحرامه. بیشترین ذکری که در نماز تکرار میشه چیه؟ الله اکبر. با کدوم ذکر شروع میشه؟ با کدوم ذکر تموم میشه؟ الله اکبر. چرا به الله اکبر باید اینقدر بپردازیم؟ گم شده ماست، اصلی ترین نیاز ماست. بزرگتر من، بزرگی که کاش من یه ذره بتونم بزرگ بشم شبیه تو بشم. البته ما نباید متکبر بشیم، ولی بخوایم لایق دیدار بشیم ما هم باید سعی وجودی پیدا بکنیم. و خیلی حرف ها تو این زمینه. پس ببینید دو تا صفت بد رو من شمردم، مثل تکبر و حسادت. واقعا نابود کننده است، واقعا بد بودن اینا کلیدیه، ولی ریشه شون برمیگرده به اصلی ترین مختصات حیات بشر. تکبر ریشش به چی برمیگرده؟ به اون جایی که من بناس بزرگ بشوم، ظرفیت ملاقات خدا پیدا کنم. حسادت ریشش برمیگرده به کجا؟ به درک هویت متمایز فردی در جریان مسابقه برای سبقت گرفتن از دیگران. حالا چه ضرورت داره من سبقت از دیگران بگیرم؟ بابا این هدف خلقته، هدف خلقته. ما سادش کردیم برای خودمون، میگیم هدف خلقت اینه که به کمال برسیم. تعبیر پروردگار عالم دقیق تر از این حرف هاست. و فقط بحث به کمال رسیدن نیست، من شما رو کنار هم دیگه قرار دادم. ایوکم احسن، کی بهتره؟ یعنی یه مسابقه هم توش هست. کسی نمیتونه از این مسابقه فرار بکنه. خب در این باره بخوایم هر کدومش توضیح بدیم، بحث میبینید خیلی مفصل میشه. فقط خواستم اشاره بکنم بعدی ما نداریم. ما وجودمون سرشار و لبریز از خوبیاست، باید خوبیا رو بیدار کنیم، رشد بدیم، ببینیمش و اصلا بدی توش نیست. بدیهای ما میوه‌های در واقع کال و نابجایی هستن که از همون ریشه‌های خوب در اومدن، یه شاخه بد پیوند زدن به اصل نهاد ما، یه میوه بد گرفتن. مثلا من نمیدونم، حالا تو کشاورزی زیاد وارد نیستم، بگن مثلا یه گردوی بد، یه هلوی تلخ، یه نمیدونم سیب هرش مثلا که بیمزه باشه. حالا مثلا مثال در مثل که مناقشه نیست، بعد بیان شاخه اینو پیوند بزنن به یه درخت خوب، اون درخت اصلش خوب بوده، حالا دیگه داره با این پیوند میوه ناجور میده. نه، این شاخه رو ببر، اون اصلش خودش میوه های خوب خوب خواهد داد. این اتفاق میفته. خب یه مرور نهایی بکنیم. ما اصل وجودمون سرشار از خوبیاست، اصل وجودمون هیچ بدی توش نیست. کلیدی ترین بدی ها و مهمترین بدی ها هم ریشه در همون خوبی های ما دارن. یه بار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه تعبیری در این باره توی سوره هم، تو تفسیر سوره هم بحث داشتن، یا یکی دیگه از سخنرانی هاشون بود، بله شاید هم یکی دیگه از سخنرانی هاشون بود، از این بحث های عرفانی میکردن. یکی از مذمت های قرآن کریم رو فرمودن در برای انسان، فرمودن این بالاترین تعریف برای انسان، که حالا اون توضیحش بماند، من مطرحش بکنم دوباره بعد 5 دقیقه هم اون موضوع رو توضیح بدیم. خب ما با یه همچی وضعیتی اولین تکلیفمون چیه؟ اولین تکلیف ما آوردن خوبی ها به دلمون نیست. اولین تکلیفمون یا جلوگیری از بدی هاست یا از بین بردن بدی هایی که خود به خود شکل گرفتن و آدم خودش رو رها کنه، خود به خود بدی ها تو وجودش شکل میگیرن. میخوایم به بحث نشاط معنوی سریع برسیم. یکی از این بدی هایی که خود به خود شکل میگیرن، وقت امیرالمومنین علی علیه السلام هم فرموده باشه که خود به خود شکل میگیرن، این ما از جیبمون نگفته باشیم که دعوا هم نشه، چیه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد الناس ابناء الدنیا والولد مطبوع علی حب امه، مردم فرزند دنیا هستن و فرزند دنیا که شدن مادرشون میشه دنیا دیگه. بچه مادرش رو طبیعتا دوست داره، هرچی بیشتر تو دنیا بمونه محبتش به دنیا هم بیشتر میشه. یعنی شما کاری با خودت نداشته باشی، مدرسه بدی نداشته باشی، همسایه بدی نداشته باشی، خانواده بدی نداشته باشی، همینجوری خود به خود این علف هرزه حب و دنیا تو دل شکل میگیره و من و شما وظیفه داریم که این علف هرزه ها رو دائما از بین ببریم. طبیعی بد شدن در حالی که ما ریشه ای آدم های خوبی هستیم. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید اکره نفسک علی الفضائل فانک مطبوع بالرذائل، خودتو وادار کن به خوبی ها و الا ول کنی خودتو، به طور طبیعی میری به سمت بدی ها. معنای این حرفی نیستش که ما فطرتمون بده ها. بعضی ها میگن ماها جانی بالفطره هستیم، ولمون کنن میریم رو سر اصلمون. نه، ما بریم سر اصلمون که خیلی اتفاق خوبی میفته، همه پیغمبرزاده میشیم، پیغمبر گونه میشیم. ولی ولمون کنن اینجوریه. تشبیه بهترش برای یه غذای خوشمزه خوردنیه که ولش کنی تو فضای دنیا، مگسان بالاخره دورش جمع میشن، یک بالاخره خیلی خوردنیه دیگه، بدن خود انسان خیلی خوردنیه، تا میذارن تو قبر میریزن، یک سفره باحالی درست شده برای مورچه ها اون زیر و کرم ها و اون بقیه جانوران کوچکی که میخورن، میریزن ها، سور و سادیه، حتما عروسی هاشون رو اونجا میگیرن که بیاد اینجا یه بدن دیگه آوردن، اصلا مهلت نمیدن. یعنی خربازه رو دفن کنی انقدر براش نمیریزن، چون تو بدن انسان خیلی خبرها هست. حالا این دلیل برای اینکه بدن ما بده؟ نه، اتفاقا بدن ما خیلی خوبه، خیلی خوشمزه است، برای همین میخورنش. تشبیهش اینجوری بهتره. خب حالا چی میخوایم بگیم با این مقدمه ای که خیلی مفصل شد و البته بحث مفصل تری بود، ما مختصر عرض کردیم. یه عاملی وجود داره به نام حب الدنیا که طبیعتاً میاد تو دل. ما حب الدنیا رو از دلمون در دلمون از بین ببریم، غم‌ها در دلمون از بین خواهد رفت، زمینه و بستر نشاط معنوی پدید میاد. برای پیدا کردن نشاط معنوی نباید زیاد زحمت بکشیم، اینو میخوام بگم. برای از بین بردن عوامل غم و اندوه باید زیاد زحمت بکشیم، اینو میخوام بگم. ما اساساً تکلیفمون به دست آوردن خوبی ها نیست، از بین بردن بدی هاست، اینو میخوام بگم. ما اون چیزی که مشکل داریم از بین بردن عوامل غم و اندوهه. اون چیزی که زیاد مشکل نداریم باش به دست آوردن عوامل نشاط معنویه. اون چیزی که میاد غم و اندوه ما رو افزایش میده اونا رو باید از بین ببریم. حتی ما برمیگردیم اون بحث یقین و بحث های دیگری که شبهای قبل مطرح کردیم رو هم با همین منطق باز مرور خواهیم کرد. ما واقعا مشکلی نداریم با عوامل نشاط معنوی. انسان اساساً با نشاط آفریده شده. آه حتما ما نرفتیم خرید بکنیم، کلی کالای معنوی بخریم بذاریم تو دلمون تا نشاط پیدا بکنیم. نه، بحث این نیست که ما خرید نکردیم خوبی ها رو، ما خراب شدیم با بدی ها. بدی ها رو باید از بین ببریم. عوامل از بین بردن نشاط انسان چه چیزایی هستن؟ در رأسشون حب الدنیاست. بذارید من چند تا روایت براتون بخونم، میترسم وقت کم بشه. حالا اگر اصل بحث توضیحش مون میتونیم شبهای بعد بهش بیشتر بپردازیم. حالا جدا از این حدیث شریف که مزامینی شبیه به این هم فراوان داریم از ائمه هدا که پیامبر گرامی اسلام در خصال شیخ صدوق میفرماید الرغبت فی الدنیا تکثر الهم والحزن، رغبت به دنیا هم و حزن رو بالا میبره، هم و غم آدم رو بالا میبره. حالا دوستان دقت کنن، اگر کسی بحثای شبهای اول رو پیگیری کرده باشه، ما گفتیم نشاط معنوی مثل نبض میمونه. الان ببینید این بحثو، آدم میگه که من که به دنیا علاقه ندارم، مردشو رو دنیا رو ببرن. خب پس چرا دلت گرفته؟ این نبضه. نه واقعا من به دنیا علاقه ندارم، آخه اعصاب آدمو خورد میکنن، آخه از بس نامردی میکنن. دارم نبضتو میگیرم دیگه، الان دلت گرفته دیگه. چی شد؟ پس حتما من یه چیزی از دنیا رو دوست دارم. آره دیگه، دلت گرفته اینا دیگه، نبضت داره میزنه دیگه. مگه غم دلتون؟ بابا من دنیا رو دوست ندارم، الان خدا بیاد جونمو بگیره والله راحت تسلیمشم، دنیا رو میخوام چیکار؟ آقا الان غم گرفته دلتون، نگاه کن، غم بی خود، غم آزاردهنده، نه غم نشاط آفرین از جنس معنوی قشنگش مثل غم دوری خدا و غم مصائب اهل بیت. الان حالت گرفته است دیگه، ناراحتی دیگه، خوشحال نیستی. پس من چی رو دوست دارم؟ این نبض تو گرفتیم، معلوم شد که غم دلتو گرفته. از اینجا معلوم میشه که یه حب دنیا تو دل هست. اون چیه؟ بابا ما اصلا حب دنیا نداشتیم، مثلا همه میدونن ما خیلی حب دنیا نداریم. خب الان پیدا شده دیگه، ولولدو مطبوعن علی حب امه، طبیعتا این میاد. ببین چیه، بیرونش کن. تا غم تو دلت اومد بگو من یه حب دنیایی دارم، بعد اینو پیداش کنم. من نمیدونم، من سالو فکر نمیکنم حب دنیا داشته باشم. گفتیم نبضه. یا میفرماید قرنت المحنت به حب دنیا، محنت قرین حب دنیاست. حالا عبارت های ویژه‌ای در این باره وجود داره، من براتون بخونم. باز اون حدیث دوم از امیرالمومنین علی علیه السلام هست، للمستحلی لذت الدنیا قصتون، برای کسی که طالب لذت دنیاست. یعنی لذت دنیا رو شیرین میدونه، آخ جون عجب این لذتیه، ای فلان فلان شده دستش افتاده این لذت، آخ خدا گیر بیار. کسی که حلو میدونه، شیرین میدونه لذت دنیا رو، خیلی حساب میکنه لذت دنیا، این آدم دارای قصه میشه. بعد آدم ها دارای قصه میشن چه حق به جانبم میشن؟ چی بگه آدم؟ یا مثلا در یک روایتی میفرماید من استشعر شغف بها ملأت ضمیره اشجانا لهن رقص علی سویداء قلبه. این از اون عبارت های سخت نهج البلاغه است که با زبان ما زیاد نزدیکی نداره. میفرماید کسی که دلباخته دنیا بشه، درون قلب او اندوها در سویدای دلش به رقص در میان و آثاری رو به جا میگذارن. بعد میفرماید همون یشقلو، یعنی به صورت یک درختی در میان، این میوه هاشه، حالا اینجوری بگیم، ولی رقصش رو ما فارسی میفهمیم یعنی چی. لهن رقص علی سویداء قلبه، این کرمها، این آزارها تو دلش شروع میکنن به رقصیدن. حالا میبینم تو حضرت چرا اینجوری گفته ها، هر کی دلش بگیره میتونه حس کنه، حضرت انگار احساسات قلبی او رو اینجا توصیف فرمودن. همون یشغلو، همی که او رو مشغول میکنه، غمون یحزنو، غمی که او رو غمگین میکنه، و همچنین ادامه پیدا میکنه تا قصه گلوگیر ضد قضا و قدر الهی او رو شروع میکنه، هلاک کردن، شاهرگای گردن شروع میکنه، از کار افتادن تا اینکه او رو بکشنش. چرا؟ این از کجا افتاده؟ من استشعر شغفه، کسی که به لذت‌های دنیا، به محبت دنیا خیلی دل ببنده، چسبیده باشه. پس محبت به دنیا رو ما از دلمون بیرون کنیم. عوامل غم‌ها، حالا غیر از محبت به دنیا چیزای دیگه هم هست، مثلا یکی، حالا مثلا دیگه هم نگم دیگه، اونا رو بذاریم شب بعد، آخه وقتی هم باقی نمونده، باید یکی دو تا از این عوامل اندوه رو بگیم و که بدن در خودمون بیاد از بین ببریم. یکیش هم انشالله خدا توفیق بده من فردا شب بگم، دیگه دوتا از مهماشو گفتم، یکی حب الدنیا، یکی همونی که فردا شب میگیم. دیگه فکر نکنم پس فردا شب بیشتر ما مهلت داشته باشیم خدمت شما عرض ادبی بکنیم. شاید هم نمیدونم فردا شب بشه، اگه جمعه اید اعلام کنن فردا شب مجلس تمامه. خب این دوتا عامل بد باید از بین ببریم. عامل خوب از کجا گیر بیاریم برای نشاط؟ عامل خوب نمیخواد گیر بیاری، هست تو دلت، خودشو نشون میده. ولی اگر خواستی بری دنبال عامل خوب برای نشاط، مهمترین عامل خوب محبت اهل بیت، عصمت و طهارته. توضیحش بمونه، اگر جلسه ما سه شب بود، من شب سوم در این باره مطالبی رو خدمت دوستان رازگونه در میان خواهم گذاشت. انشاءالله عید فطر شبش عید بگیریم با اون حرفا که از خود اهل بیت عصمت و طهارته. دیگه جلسه‌مون هم خصوصیه دیگه، میگیم دیگه، ببینیم خدا چی میخواد، هرچه بادا باد. عامل شاد چراشو، چرا اینقدر باید دوستی اهل بیت عامل شادی دل آدم باشه، بماند. البته خود شما استایید، من درس پس میدم، واقعا همه شما اهل فهم و اهل فنید و این کاره اید، لذتشو بردید تا حالا، خبرم دارید ازش، ولی یه مقدار در موردش صحبت کنیم ببینیم چرا واقعا اینجوری میشه که محبت اهل بیت اینقدر ماها رو خوشحال میکنه و عامل نشاطمون میشه، بریم اون محبت رو به دست بیاریم. ولی من به شما عرض بکنم، اگر حب و دنیا رو و عوامل اندوه رو در دل خودت از بین ببری، اون خود به خود میاد، با یه نگاه خریدار میشین، طالب میشین. اصلا نگاه نمیخواد، اسمشو بیشت ببرن دگرگون میشی. من رفته بودم یه کشوری یه ماه رمضانی، شاید آخرین ماه رمضانی بود که خارج از کشور میرفتم، اونم مجبور بودم، والا نمیرم من خارج از کشور لحظه های حساس برای منبر و اینها، میگم اینجا دو رفقای خودمون جمعن، حالا من برم کجا. ولی اون سال رفتم یه جایی که از اونجا برم یه جای دیگه، گیر افتادیم دیگه، حالا موندیم اونجا، مثلا 25 سال 20 چند سال پیش بود، آدم نیست. بعد به ما شب قدر گفتن که ما یکی از کارمندان محلی سفارت که فارسی هم بلده میخوایم بیاریم جلسه، هیچ دینی نداره، از مسیحیت هم بدش میاد، از کشیشا هم بیشتر بدش میاد، تو رسمشون که باید موقع عقد دست مثلا کشیشو ببوسن این نبوسیده، اینجوریه. بهش گفتیم امشب بیا، گفته چه خبره، گفتیم ما هم مثلا اون کشیشمون صحبت، گفت من اینو اصلا بدم میاد نمیخوام بیام، ولی دیگه حالا یه جوری آوردیمش. ولی آدم صاف و پاکیه. یه جایی توی تعمیرگاهی رفته بودیم برای یه مشکلی برای ماشین، گفتیم فلان چیزو بگو، گفتم من دروغ نمیگم. بعد از دست ما ناراحت شد، شما که مثلا میگید دین دارید چرا به من گفتید دروغ بگو؟ ما کلی ازش عذرخواهی کردیم که اوه، یعنی گفتیم چاخان کن، جدی نگیر. یعنی اینجوری بود که آدم حساسی بود، دین نداشت، آخوندارم دوست نداشت، دروغم نمیگفت. این سه تا ویژگی رو بعضیا دارن دیگه با هم. بعد گفت حالا ایشون اومده یه جوری جذبش کن چون ضمیرش خوبه. ما هم رفتیم بالاخره بحث شب 19م و اصلا از امیرالمومنین علیه السلام یاد کردیم، یادمون رفت که یه آقایی رو اینجا جذبش بکنیم دیگه. از امیرالمومنین هم که حرف می‌زدیم، برای این ایرانیایی که دیگه میشناختن آقا رو دیگه، نمی‌خواست مقدمه چینی بکنیم، حرف زدیم و گریه و حالی بود و بالاخره مظلومیت‌های آقا و اینها. مختصر مگه زبان ما چقدر توانایی داره امیرالمومنین رو توضیح بده؟ اصلا من فداش بشم امیرالمومنین توضیح بدم کسر شأن حضرته. بعد از جلسه به شدت اولا میگفتن تو جلسه متأثر شده بود، این اومده بود جلوی جمع میخواست دست ما رو ببوسه. حالا با هم اون زمان مثلا خیلی مثلا سنمون کمتر بود دیگه، میخواست اینو به بقیه نشون بده که من اینجوری نیستم لجباز باشم. ازش پرسیدن چرا میخواستی این کارو بکنی؟ گفت بخاطر اون آقایی که ازش حرف زد. اون کی بود؟ اون آقا کی بود؟ نه هیئت رفته، نه سینه زده، نه باباش نظری بهش داده. اسم علی ابن ابی طالب یه شب یه توضیحاتی شنیده میگه من عاشقش شدم. خیلی ها اینجوری هنا. اسم ابا عبدالله الحسین رو میشنوه دیوونه میشه. حتما اون مستند رو دیدی تلویزیون پخش کرده، اون جوان روسی که آوردن پیش ما، ما با هم صحبت کردیم، پیداش کرده بودن تو روسیه، این نشسته بود پای اخبار یورونیوز روز عاشورا، یه تیکه دو دقیقه اخبار گفته بود امروز عاشوراست، بعضی از مسلمان‌ها برای حسین عزاداری میکنن. این گفته حسین، این دلش تکون خورده، بعد دسته عزاداری رو نشون داده، میگه قلبم تکون خورد. گفتم وای این آقا کیه، چه اینجوری کرد با من؟ رفتم تو اینترنت یه جایی رو پیدا کنم این حسین حسین میگن مثل اونجا. حالا اونم توی یورونیوز از باب تبلیغ ما که این کارو نکرده، از باب اینکه حالا یه خبر جذابی نشون بده، اومده پیدا کرده همین نوحه های فارسی رو. میگه دیگه آرامش من، روح من، نفس من، ریحان من همین نوحه ها بود. مثلا نمی‌دونستم اینا چی هستن، فقط منتظر بودم قاطی این نوحه ها یه دفعه بگه حسین. همین خودش به من میگفت، میگفت من وقتی گوشی رو میذاشتم این نوحه ها پخش میشد، سرمای سرد سیبری روسیه تبدیل میشد به بهار، به تابستان، دیگه اصلا هیچی نمیفهمیدم. حالا هیچی رو نمیشناسه، زبون فارسی عربی مطلق، همه نوحه ها رو همجوری گوش میکرد، فقط این میگه حسین. میگه نمیدونم این آقا کیه. از این قصه ها خیلی هست. ما زیاد لازم نیستش که کاری بکنیم در محبت اهل بیت، واقعا خودشون میان سر میزنن، به دلها سر میزنن. اگه یه دلی رو خالی از محبت به دنیا ببینن، اونجا میمونن، ورود پیدا میکنن، نوازش میکنن، محبت میکنن. یا ابا عبدالله، شبهای آخریه که مهمان تو ایم در این ماه رمضان. ما مهمان اهل بیتیم. در روایت هست روز قیامت هم مریدای امام حسین رو ببرن صحرای محشر، اونا دنبال حسین میگردن، دور ابا عبدالله حسین رو میگیرن. اونا به بقیه کاری ندارن. در روایت هست نمیرن بهشت، میگن ما حسین رو میخوایم، ما بقیهش کاری نداریم. آقامون اینجاست، ما اصلا به خاطر آقامون اومدیم این ور. یا ابا عبدالله، ما با شما کار داریم. این مهمانی که برگزار شده، از اول میگفتیم میریم مهمانی، سر سفره حسین نشسته، ما آقا کار داریم، ما به بقیه چی کار داریم؟ یا ابا عبدالله، چی کار میکنین؟ چه سری خدا در وجود شما قرار داده که اینجوری دلها رو اسیر خودت میکنی؟ من امشب میخوام روضه ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم بخونم، روضه ای بخونم که ابوالفضل دوست داره، خوشش میاد. بگم یا ابا عبدالله، عباس هنر نکرده خودشو برای تو کشیده. وقتی که تو صدا میزنی به نفسی انت یا اخی فدات بشم داداشم، عباس چند بار باید خودشو بکشه برات که بتونه جواب این محبت تو رو داده باشه؟ حتما زینب کبرا هم یه چیزی شبیه به این به عباس میگفتن، داداشم فدات بشم. عباسی که دوست داره همه او بگن غلام ابا عبدالله الحسین، همیشه میگه سیدی و مولایی، به سختی نام برادر بر زبان جاری میکنه، میخواد خودشو فدا کنه. مادرش ام البنین او رو اینجوری تربیت کرده، حالا یه دفعه شنیده به نفسی انت، همه اومدن فدای حسین بشن، حسین میفرماد فدای تو بشم. عباسم چی کار بکنه؟ عباس از شرمندگی داره جان میده. یه دعا بکنم در زبان روزه، خدایا اجازه بده عباس یه ذره از شرمندگی در بیاد، این آب رو به خیمه برسونه لااقل. بعدش هرچه تیر و نیزه از میپذیره عباس، بذار عباس از شرمندگی لبهای تشنه حسین در بیاد. الا لعنة الله على القوم.
بیان معنوی نقطه آی آر.